آن افراد به ماتعی کنندگان میدید. متشکرم. تشکر میکنم.
از شما خواستیم که اگر به تماشای هر کدام از فیلم‌های روی پرده رفتید، اگه سینما میرین، اگه سینما اصلا نمیرید، اون رو هم میتونید در مورد صحبت بکنید که چرا واقعا یه درصد قابل توجهی از مردم، حدود مثلا بیش از 30% از مردم اصلا سینما نمیرن و یا فرصت نمیکنن یا به دلایلی که شما به ما بگید با 220-486 و 225009 تماس بگیرید. خب میخوام صحبت بکنم با محمد رضا لطفی عزیز که پیشتر از منتقدان و روزنامه نگاران سینما بوده، حالا دیگه دومین فیلمش رو هم ساخته. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شهرزاد عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت.
درود بر تو. میخوام یه خبر اول بهت بدم برای اینکه ببینیم چه ارتباطی حالا با شما میتونه داشته باشه. ما در یک مراسم آینه سخن که برگزار شد روز 31 اردیبهشت همین امسال، یک پیشنهادی رو رادیو ایران مطرح کرد و با استقبال هم مواجه شد و قرار شد که این اتفاق بیفته. اون هم اختصاص یک جایزه مختص زبان فارسی و پاسداشت زبان فارسی است در مورد فیلم‌هایی که احترام می‌گذارند به زبان فارسی، به گفتگوهای درست، به فارسی گویی درست. و به هر حال گفتم که این خبر رو بهت بدم برای اینکه اتفاق مهمی است، دستاوردی است که در برنامه حوزه نقره میتونیم ادامه بدیم، بهش بپردازیم به عنوان یک جریان فرهنگی. هرچند که میدونم فیلم دوم تو احتمالاً این جایزه رو به دست نمیاره به خاطر اون انتخابی که کردی و عقب نشینی هم نکردی، برای اینکه اسم فیلمشو گذاشته ریست. آره زیر بار نرفت که بالاخره به فارسی باشه. واقعاً حیفه. چقدر خوب که یه مقدار این حساسیت رو به خرج بدیم. بالاخره البته محمد رضا لطفی عزیز رفیق خوب ماست. این گلایه رو من دارم جدی مطرح میکنم، نه فکر بکنید که، یعنی واقعا در مورد زبان فارسی من خودم علاقمندم که اگه به عنوان یک ایرانی میرم به تماشای یه فیلم، همون ابتدا به زبان و به خط مادری احترام گذاشته بشه. حالا البته دلایل متعددی هست، چون میدونی ما انقدر فیلم داریم با اسامی خارجی که حالا فیلم شما توش گم شاید بشه. بفرمایید.
بله خواهش میکنم.
خب ببین، در مورد بی اخلاقی و در مورد اخلاق در سینما میخوایم صحبت بکنیم و رد پاش در نحوه تبلیغات در پشت صحنه سینما ایران. من هفته گذشته توی حوزه نقره صحبت کردم، یه گلایه‌ای کردم، بعضی دیدم گفتن آی افشاگری در مورد اعتیاد در پشت پرده سینمای کشور در بین بازیگران معروف، در بین کارگردانهای صاحب سبک و اینا. متاسفانه این مسئله است که باش مواجه هستیم و کم و بیش به طوری است که به گوش میرسه، بوش میرسه و به هر صورت این اتفاقات داره میفته. از محمد رضا لطفی پرسیدن این که پشت صحنه سینما ایران از نظر اخلاقی چی میگذره، خب یه سوال خیلی کلی و بزرگی است، اما به ما بگو، از تجربه خودت بگو. این اواخر من یه مثالی زدم در مورد فیلم رحمان 1400. شما تبلیغات میکنید بابت یه فیلمی، تصویر دوتا بازیگر پرفروش رو روی فیلم استفاده میکنید که جمعاً مثلا 10 دقیقه هم تو فیلم بازی ندارن، دوتا بازیگر دیگه هستن دارن زحمت میکشن و نقشهای اصلی رو اونها دارن. چرا تو تبلیغات اطلاعات غلط و دروغ به مخاطب داده میشه؟ این هم یه جور بی اخلاقی است. حالا یا اتفاقات دیگری مثل اون گفتگوی با بازیگر خانم سینما ایران که در مورد پیشنهادهای بی ادبانه کارگردانان و تولید کننده های فیلم صحبت کرده بودن و گلایه کرده بودن، که اینم تازگی نداره. حالا از شما بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که آقای شهرزاد عزیز، من برنامه هفته پیش شما رو بخشش رو شنیدم و اگر خاطرت باشه با هم دیگه یه گپی توی فضای مجازی با هم دیگه زدیم راجبش و فکر میکنم اصلا خیلی موضوع مهمیه و اتفاقا خیلی موضوع ریشه داریه. یعنی فکر میکنم از اون بحث‌ها و موضوعاتی هستش که نه فقط در سینما، نه فقط در هنر، نه فقط در فرهنگ، که ما میتونیم در کل جامعه تعمیمش بدیم و به نظرم یک واکاوی بسیار اساسی داره. من اول یه تشکر بکنم اتفاقا اگر دوستانی بودن که گلایه کردن، میخوام تشکر بکنم که اصلا این بحث رو در رسانه صدا و سیما داره باز میشه و خیلی موضوع مهمیه، فارغ از جهت‌گیری و جناح بندی. ما متاسفانه همیشه عادت داریم هر بحث جدی که صورت میگیره فوری برچسب جناح بندی رو سیاسی بهش میزنیم و اصلا اون بحث منحرف میشه و از بین میره، در صورتی که فکر میکنم خیلی موضوع مهمیه. و من اول یه تشکر بکنم از شخص شما اول و دوم پیمان محترم برنامه وش شبکه رادیو ایران. ببینید من میخوام یه ذره لانگ شاتر یا به قول معروف
تو نمای بازتر
نگاه بکنم به این موضوع. بحث اخلاق و حالا بی اخلاقی یا اخلاق معلول موضوعی به نام فرهنگه.
درسته.
فرهنگ در واقع با خودش اخلاق میاره یا بی فرهنگی با خودش بی اخلاقی میاره. ما یک وزارتخونه داریم در 40 سال انقلاب اسلامی، هیچ دوره ای رو هم نمیخوام نقد بکنم، خیلی کلی دارم میگم، به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وظیفه این وزارتخونه اشاعه فرهنگ، اشاعه هنر، اشاعه اخلاق اسلامی هستش و 40 ساله که این دستگاه و این وزارتخونه داره از پول نفت و دولت بودجه میگیره و از پول من و شما داره بودجه میگیره برای این وظیفه خودش رو به درستی انجام بده که وظیفش اشاعه فرهنگ هست، که فرهنگ اخلاق هستش، که فرهنگ علت ادب هست،
فرهنگ اصلا هوای تنفسه، یعنی دقیقا، اولین چیزه
واقعا. دقیقاً. حالا من سوالم اینه، بدون در نظر گرفتن هر دوره‌ای و من کل این 40 سال رو دارم میگم، آیا فکر نمی‌کنیم که یک ذره در این وزارتخونه کمکاری صورت گرفته؟ فرهنگ فقط سینما نیستش آقای شهرزاد.
درست.
فرهنگ ادبیاته، فرهنگ کتاب خوندنه، فرهنگ موسیقیه، فرهنگ نقاشیه، فرهنگ عکاسیه، مجسمه‌سازیه. چه اتفاقی میفته که ما در تمام این دستگاه‌ها وقتی نگاه می‌کنی اینقدر با بی فرهنگی و با بی اخلاقی مواجه هستیم؟ هیچ نیاز نیستش که واکاوی بکنیم و جایی بریم و در واقع تحقیق بکنیم. از یک رانندگی ساده ببینیم، از یک آمار طلاق ببینیم، از یک عدم بلد بودن عشق ورزیدن به هم نوع، به خودمون، به حیوانات، به همسایه‌مون، به همکارمون، از اینا نگاه بکنیم. چرا انقدر ما تو فضای مجازی فحش میدیم؟ چرا انقدر بی‌ادبی میکنیم؟ چرا واقعا
حرفی زدی خانم قائدی؟ محبت میکنین اون قسمت کوتاهی که از تگزاس 2 انتخاب کردیم الان میخوام برای محمد رضا پخش بکنم، در مورد فحش و ناسزا داره صحبت میکنه. چند وقت پیش داشتم میگفتم که ویل اسمیت که میدونی 2 جایزه اسکار برده، یک آدم بزرگیست برای خودش، شعر مولانای ما رو، شعر فارسی مولانا رو حفظ میکنه، ترجمه میکنه، بعد میره با طرفداراش حرف میزنه. دوستان بگردن پیدا بکنن. بعد ببینید که سوغاتی ما برای خارجی ها تو فیلمامون چیه. یک صحنه از فیلم تگزاس 2 رو میخوام پخش بکنم برای شما، چون گفتی فحش و ناسزا، ببینیم که معلمای ما کیا هستن.
بله
برادا واشون میندازی، کرم داری؟
اه 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 اه. تو اینا کجا یاد گرفتی؟ من بچه که دوستشم یه خارجی گیر بیارمش فحش یاد بدم، خدا اینو گذاشت تو دامنم.
حالا اصلا من به اسم فیلم کاری ندارم، ولی این خجالت بار نیست که اصلا یه کارگردانی این صحنه رو میگیره؟ یعنی پشت دوربین وایسادی تو به عنوان یک ایرانی، بعد بازیگرت توی فضای کمدی که قراره بهش بخندن مخاطبین، میگه که من از بچگی دوست داشتم یه خارجی پیدا بکنم بهش فحش دادن یاد بدم، بعد این رو به نمایش میکشی، بعد برای خانواده به تماشا میگذاری. این خجالت بار نیست واقعا؟
دقیقا. و میخوام آقای شهرزاد اینو بگم که ما دلیل در واقع این موضوع اینه که ما نتونستیم، یک واقعیت تعارف نداریم، ما نتونستیم فرهنگ رو در جامعه اشاعه بدیم، ما نتونستیم تمدن رو، ما نتونستیم عشق ورزیدن رو، ما نتونستیم محبت رو به مردم منتقل بکنیم و تزریق بکنیم. این وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاده، وظیفه وزارت آموزش،
وظیفه همه ما در کنار همه واقعا، یعنی همه با یک هم‌افزایی باید میرسیدیم به اینجا.
بله این اتفاق نمیفته و خب طبیعتا ما میبینیم دیگه، از شاهد یک بی اخلاقی، یک بد اخلاقی و باعث میشه آمار طلاق، آمار دعوا، آمار فحش دادن، آمار این که خودتون میدونی الان واقعا من از شما میپرسم خجالت آور نیستش که آمار تیراژ کتاب ما 100 جلد در یک جمعیت
هست؟ 50 تا و اینا هم هست، یه تعداد
خیلی زیاد. خجالت آور نیست که تیراژ کل روزنامه ها و نشریات 10 تا روزنامه اول کشور در یک جمعیت 80 میلیون به رقم دار نسخه نمیرسه؟ واقعا خجالت آوره.
اون وقت آقای لطفی ببین که ما قابلیت های خودمون رو کجا مصرف میکنیم. من حالا چون زمانو میخوام مدیریت هم بکنم، یکی از پدیده هایی که اخیراً باش مواجه شدم، حالا البته باید اشاره بکنیم به وضعیت موسیقی، به وضعیت تولید محصولات هنری و اینها، چون گفتی کاری نکردیم، به این فکر افتادم. فکر بکن که ما در زمینه موسیقی چیکار کردیم، در زمینه فیلمسازی برای بچه‌ها چیکار کردیم، چه الگوهایی رو ارائه دادیم برای شادمانی. من میخوام بگم از قابلیت های خودمون، مثلا شما یک آدم معروفی هستی، یک مجری تلویزیون معروف هستی، یک بازیگر معروف هستی در سینما، آیا شما احساس وظیفه میکنی در قبال زبان مادری خودت، در قبال ادبیات مادری خودت، در قبال فرهنگ خودت، در قبال اینکه الگوی درست و خوب به مخاطب خودت ارائه بدی؟ ببینید که واقعا به اصطلاح چهرهای معروف ما الان در خدمت تبلیغ چی هستن؟ ما هم رضا جان
همینو میخواستم، یعنی میخواستم به همین جا برسم، یعنی بخش بعدی صحبت من دقیقا راجع به همین موضوع. من الان داشتم صحبت های آقای شریفی رو گوش میکردم، پشت خط بودم و حالا فکر میکنم صدای ما رو دیگه نمیشنم، ولی من خیلی
چرا ایشون میشنون گوش میدن از شما دای خوبم.
من خیلی سلام میکنم خدمتشون. من سالها پیش، 10 سال پیش افتخاری نداشتم تو دفترشون در واقع هم باشم همکاری داشتم. از واقعا چهره های خیلی زحمت کشه سینما تلویزیون هستم. الان داشتم صحبت های آقای شریفی رو گوش میکردم، خب یه حرفایی میزنن خیلی درسته. من یه چیزی میخوام به شما بگم آقای شهرزاد. ببینید من یه اعتقادی دارم، من اینو توی هم یاد داشتم بارها آوردم، هم توی برنامه های مختلف از قبیل رادیو و فرهنگ سرا و تلویزیون اینو مطرح کردم، شاید خیلی لوس باشه ولی این واقعیت و من بهش اعتقاد خیلی قلبی دارم. کسی که در فضای فرهنگی کار میکنه، کسی که در فضای هنری کار میکنه، کسی که در فضای سینما کار میکنه، آقای شهرزاد موظفه و وظیفه داره که کتاب بخونه، وظیفه داره که فیلم ببینه، وظیفه داره که تابلوی نقاشی ببینه، وظیفه داره که موسیقی خوب گوش بده.
موسیقی خوب رو معرفی بکنه. میخوام یه زمان کوتاه ازت بگیرم، یه یک دقیقه به من فرصت بده
من
بین صحبت
جمله نقطه بذارم.
جملت رو بذار. آره حتما.
آره. من میخوام بگم من به این خیلی اعتقاد دارم که اون فرد زحمتکشی که حتی در گروه فیلم سازی وظیفه پذیرایی داره و چای میاره، با کسی که در یک بانک یا در مثلا فرض بکنید در یک ارگان در شرکت نفت کار میکنه و چای میاره خیلی فرق داره.
درست.
اون وظیفه‌شه، اون وظیفه داره که کتاب بخونه، اون وظیفه درست. داره که بدونه بلد باشه با زن چجوری صحبت بکنه، با مرد چجوری صحبت بکنه، با آدم با طرفدارش چجوری صحبت بکنه.
اصلا کسی که گماشته میشه برای نگهبانی از جشنواره یک صحبت. فیلم فجر این باید یه آدم متفاوتی باشه. بله. یه آدم با شعور فرهنگی باشه.
بله. همین
آقای فراهانی رفته بود بره تو جشنواره، جلوش گرفته بودن گفتن اصلا نمیشناسیم، ما اصلا ندیدیم. بله. یعنی شما رو تا به حال.
بله.
یعنی میخوام بگم اینا هست. یه دقیقه میخوام به یه فایل، به یک سند صوتی گوش بدی ببینی که چهره معروف سینما و تلویزیون ما چه نوع موسیقی رو تبلیغ میکنه در اثرش. گوش بدیم.
چرا عزیز شدی، عزیز شدی واسم، چقدر عزیز شدی، عشق تو میشناسم. چقدر عزیز شدی، عزیز تر از جونم. بابا شرافت، شرافت جون، خوش اومدی. میگم که بابا بخشناس، یه روبم زودتر رسیدی.
خب دیگه بیشتر پخش نکنیم. این یک چند ثانیه است از شاهکار آقای مهران مدیری. چون 4 دقیقه و 14 ثانیه از قسمت دوم سریالشون رو به اسم هیولا اختصاص دادن به تبلیغات برای مافیای موسیقی لس آنجلسی.
بله.
یعنی شما تمام یک قطعه آهنگ لس آنجلسی رو میشنوید.
بله.
چون میدونید اونا گرفتاری کنسرت و اینا داره، یعنی تمام تلاششون رو کردن از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ بشه. الان اسطوره‌های لس آنجلسی ورشکست شده، یعنی سالن‌ها پر نمیشه هر چقدر هم تبلیغ میشه. حالا آقای مهران مدیری در خدمت این مافیا گرفته 4 دقیقه و 14 ثانیه در یک مسیر قانونی، یعنی با مجوز مرجع صادر کننده مجوز توانسته تبلیغ بکنه. حالا بگذریم از این که آدم احساس میکنه تو این صحنه ها با یک دگرباش جنسی هم روبروست، از این الفاظی که از زبان آقای مدیری شنیدید به اسم کامروا، آدم احساس میکنه تو یک شرایط عجیب و غریب ارتباطی است. این بماند، اون موسیقی که پس زمینه داره تبلیغ میشه و قطع هم نمیشه 4 دقیقه، این اتفاقی است که پشت صحنه‌اش باید بررسی بشه چی بوده. بله. یعنی ارتباطش آیا با پولشویی میتونه روشن بشه؟ آیا تبلیغی است برای موسیقی لس آنجلسی ورشکسته مثلا؟ آیا پولی رد و بدل شده یا نه؟ یا یک در واقع چهره محبوب مردم اینقدر شیفته یک آهنگ نازل و مبتذل لس آنجلسی است که کلماتی هم توش ادا می شود که حالا ممکن است خانواده نشسته باشن آزرده بشن. بله. حالا این لحظه‌های پایانی رو از شما بشنوم.
خواهش می‌کنم. و آقای شهرزاد، من عرضم اینه، میگم که الان داشتم همینو عرض میکردم که صحبت های آقای شریفی رو میشنیدم، داشتم به این فکر میکردم. خب طبیعیه، ببینی من حاضرم قسم بکنم، تهیه کنندگان ما، تهیه کنندگان سینمای ما، وقتی شما از طریق پول دادن و سرمایه‌گذاری بگیرین، خب طبیعیه که اون آدم سواد سینمایی نداره. درست. این در همه جای دنیا هست، درست، ولی یه کمپانیایی هستش که یک تیم مشاوره فرهنگی و سینمایی دارن که اینا آدم‌های باسواد سینمایی به اینا مشاوره میدن و این متاسفانه در کشور ما وجود نداره. به خدا، به خدا شما کل تهیه کننده های ما رو جمع بکنید، بگین، نمیگم 5 تا، نمیگم 3 تا، 2 تا اسم سینمایی رو به من بگین، تعریف بکنی 2 تا اسم سینمایی. ببینین اگه تو تهیه کننده های ما 2 تا تهیه کننده پیدا شدش که بلد باشه 2 تا اسم سینمایی رو بگه.
الان یکی از تهیه کننده های پرکار هنوز برفوش میگه. آره، بفروش دیگه، این معروفه.
دقیقا. خب شما چه فیلم برفوش داری؟ خب این آدم ها میان بازیگر انتخاب میکنن و طبیعیه که از قماش خودشون انتخاب میکنن و خب طبیعیه که اون بازیگر بله نمیاد تبلیغ فرهنگ درست رو بکنه. شما یه گذشته یک موضوعی رو بهش اشاره کردیم، بحث اعتیاد.
بله.
حالا من میخوام یک چیزی رو تعیین کنم. اولا دو تا نکته باز نظر خودمه. در سینما آدم‌های سالم هم وجود دارن که خودم بهش اشاره کردم. بله. نکته دوم، شما چرا این موضوع رو میگین آقا شهرزاد؟ شما بریم دبیرستان آمارهای رسمی رو نگاه بکنید. اعتیاد تو دبیرستان‌های ما داره کار می‌کنه.
در مورد صحبت
می‌کنه. دانشگاه ما داره چیکار
می‌کنه؟ بله، الان مصرف ماریجوانا داره به شدت پیدا می‌کنه، توی کانال‌های مجازی داره تبلیغ میشه، حتی به فروش میرسه. یعنی شما یه زمانی دقیقاً، یعنی شما الان برین جستجو بکنید، این خجالت‌آوره ها، این که هیچ نظارتی رو این بحث نداریم. یعنی الان تبلیغات میشه برای فروش مواد مخدر، برای شما می‌فرستن اسلحه و اینا که بماند. حالا این رو تو تعقیدات مقام معظم رهبری شنیدید، اما می‌خوام بگم این چیزهایی که به بچه‌ها داره صدمه میزنه، وارد گروه‌های مدرسه‌ای شده به قول محمد رضای لطفی عزیز. اما میخوام بگم هر کجا یک آدم با شعور پشت دوربین بود، بله، احترام به مخاطب هم شکل گرفت، احترام به زبان فارسی هم شکل گرفت. یه مثال میخوام پخش بکنم، بعد اون صحبت‌های پایانی تو بشنویم. یه مثال ببینیم که کجا به درست و غلط احترام گذاشتیم یا کجاها.
مدل فارسی کلمات زیرا بنویسی. ماکت،
نمونک،
کمپوت،
خوشا،
گارانتی،
تضمین، ضمانت.
که عربی، مدل فارسی
خانم گفته.
دیگه این جمله رو من نگی، چیزی که غلطه غلطه، هر کی میخواد بگه هر جمله نوشته باشن. برای گارانتی هم بنویس.
اب
نه رو بازه کم کن. بنویس پشوانه.
بخشی از صدای فیلم جدایی نادر از سیمین رو شنیدید از اصغر فرهادی، صحبت‌های پایانی محمدرضا لطفی.
بله، خواهش می‌کنم. من یه مثال بزنم، یه خاطره بگم و جمله‌ام رو تموم بکنم. عرایزم رو چند وقت پیش من به اتفاق یه دوستی برای پیدا کردن یه کتابی، فکر میکنم یه چیزی هلوش 3 روز تمام کتاب فروشی های کریم خان و میدان انقلاب و و حالا همون حول و حوش رو زیر رو کردیم. و البته که به حمدالله دیگه ما اصلا کتاب فروشی در نقاط دیگه نداریم، یعنی اگه بخواید شما کتابی تهیه کنیم با همون
متاسفانه خیلی تعطیل شده.
آره دقیقا. یک چیزی ولش سه روز داریم با آخرش هم پیدا نکنیم و یه شخصی گفتش که من میگردم پیدا میکنم، اگر چیز بود خبر میکنم، که آخرم پیدا نشد. خیلی جالبه اون الان این صحبت شما رو شنیدم و این فرمایش که داشتیم و دقیقا درست بود، یاد همین خاطر افتادم و همون دوست به من داشت میگفتش که خیلی جالبه ما دنبال یه کتاب میگردیم، کتاب خیلی نایابی هم نیستش، اصلا نیست، و سه روز گشتیم و بعد پیدا نکردیم. حالا ما اگر دنبال مثلا فرض کنیم فلان مواد مخدر بودیم، در عرض نیم ساعت خیلی راحت میتونستیم اون رو تهیه بکنیم و بگیریم.
متاسفم.
و من جملم رو
اصلا دنبال نمیخواد دیگه، میبرن تحویل میدن و اینا. خیلی ناراحت کننده تر از این است که الان بشه ساده ازش گذشت. خیلی متشکرم، باید خداحافظی بکنیم محمد.
بله قربون شما،
درود بر شما، خداحافظ. یکی از دوستان پیامک فرستادن که واقعا گلایه دارم هم از تلویزیون هم از سینما، برای اینکه در ماه مبارک رمضان نه تلویزیون ما رو نگه داشت نه سینما پیشنهاد خوبی داشت و حالا همه فیلم‌های خوب یه دفعه افتادن بعد از ماه مبارک رمضان. دلیلش واقعا چیه؟ این مسئله مهمی است که ببینید هوشمندی مخاطب ما در این حد است که اینها رو تحلیل می‌کنه. مسئله خیلی مهمیه که اولا میدونید در ماه مبارک رمضان بالاخره فروش سینماها افت پیدا میکنه، بنابراین اون مافیای پخش و اکران علاقه نداره در اون ماه خیلی مانوری بده، خیلی اونجا بالاخره براش سوداوری سب میکنه اکران عید فطر رو بگیره، مثل مثلا اکران نوروز که سرش دعواست، اکران عید فطر هم همینطور یک دفعه مخاطبان رو گسته کنه به سمت تماشای فیلم ها. دفعه سه تا فیلم خیلی خوب داریم، حالا خیلی خوب که یعنی رقبای جدی هستن برای هم دیگه. یک فیلم شبی که ماهکار که توصیه میکنم ببینید، برای اینکه فیلم ارزشمندیه، فیلم روخپوست هم یک فیلم سینمایی است که قابل نقد، حتما در برنامه ان شاء الله بهش میپردازیم. این رو هم توصیه میکنم ببینید اگر انتخاب دومی داشته باشید. یک فیلم دیگری هم از کمال تبریزی بسیار پرستاره و پربازیگر ساخته شده که حاشیه‌های مختلفی داره، اون هم به رقابت با اینها برخواسته. بالاخره این رقابت طبیعی نیست، با توجه به ماه قبل از اکران و اون نقدی هم که داشتین در مورد سریال‌های تلویزیونی، انشالله در یک فرصتی باید با حضور منتقدان بررسی بشه. خب بخشای دیگری رو هم آماده کرده بودیم که انشالله در حوزه نقره آینده تقدیمتون میکنیم. با آقای داروغ‌زاده هم صحبت کردیم و ایشون گفتن که ما الان در شورای بازبینی هستیم، در اولین فرصت انشالله با حوزه نقره در این زمینه در مورد اون بی اخلاقی ها در حوزه تبلیغات صحبت خواهند کرد. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید با این برنامه حوزه نقره. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
میشه و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه ایران رادیاتور با همونه به بون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه دوای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم خانواده با ارزشترین دارایی هر انسان آلیس برای خانواده
راه رستگاران مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند
ضعف عن حمل سره کان عن سر غیرهی اضعف
کسی که در نگه داشتن راز خود ناتوان باشد در نگه داشتن راز دیگری ناتوان تر است حجت الاسلام سرلک
خیلی از آدم ها ناراحت میشن، پریشان میشن، به هم میریزن که چی شده؟ که سر ما، راز ما، اون چیزی که مال اسرار شخصی و خانوادگی و اینها بود رو با فلانی در میون گذاشتیم و اون فلانی نتوانست خودش رو کنترل کنه. این رو با دیگران مطرح کرد و الان راز ما پیش کسی است که ما او رو محرم راز خودمون نمیدانیم. چرا فلانی رفته این رو و این مطلب رو به دیگران گفته؟ خب امیرالمومنین اگر میخواهی بدانی که رازت رو پیش چه کسی باید بگویی یا بهتر بگیم رازت رو پیش چه کسی نباید بگویی فرمان آدمهایی که راز خودشون رو مطرح میکنن میاد درد دل میکنه سفره دلش رو پیش این و اون باز میکنه از خودش از اهل و عیالش از خانوادهش از گذشته خودش که نباید به زبان بیاره مطالبی رو مطرح میکنه و راز و سر خودش رو برملا میکنه امیرالمومنین فرمان کسی که راز خودش رو نمیتونه نگه داره حتما راز دیگران رو نگه نخواهد داشت پس نتیجه آن که گلایه‌مندی ما از این که چرا فلان راز ما برملا شد مال این است که دقت نکردیم با آدمهای اونها رو در میون گذاشتیم که اونها حتی نسبت به خودشون هم رازدار نیستن تا چه برسد به ما و چقدر این اخلاق خوبی است که انسان رازدار دیگران باشه وقتی سخنی به ما گفتن فلان این پیش خودمون باقی بمونه این رو نریم به یه نفر به دو نفر به 10 نفر دیگه منتقل کنیم گاهی اوقات هم البته توجیهات دلسوزانه ای رو مطرح میکنیم که من خواستم فلان اتفاق بیفته من خواستم بهمان اتفاق نیفته به همین خاطر خلاصه راز دیگری به زبان جاری میشود که دیگه جمع کردن اون راز و پس گرفتن اون حرف و اینها تقریبا ناممکنه و گاهی خدایی نکرده باعث کدورت ها و دشمنی ها و کینه ها میشه گاهی باعث از بین رفتن اعتبار و وجاهت شخصی میشود که اون راز و آمده در میون گذشته. امیدوارم همه ما هم خلاصه رازدار راز دیگران باشیم هم محرم راز به